در المپیک سال 1972 11 نفر از ورزشکاران گروگان گرفته شدند. تا آن زمان اسمی از مذاکرات بحران در میان نبود. وقتی پلیس سر حوادثی حاضر می‌شد که سارقان مسلح هم در آن حضور داشتند، تلاش برای مبارزه با مظنونین به عهده افسر مسئولی بود که هیچ گونه آموزشی برای این کار ندیده بود. حمله کردن به آن منطقه علارغم اینکه نتایج بدی هم به دنبال داشت، معمولاً تنها راه برای حل آن مسئله به نظر می رسید. ولی دو نفر از افسران پلیس فکر می کردند راه بهتری هم باید وجود داشته باشد. هاروی سلوسبرگ فرد متفاوتی بود، یک کارگاه پلیس با مدرک دکترای روانشناسی. فرانک بلوز هم یکی از کهنه سربازان کارکشته اداره پلیس نیویورک بود. آنها معتقد بودند تنها راه برای کاهش میزان تلفات و بالا بردن درصد موفقیت در حل چنین مشکلات سختی صحبت کردن با گروگانگیر هاست. تا آن زمان کسی این روش را امتحان نکرده بود و نظریه آنها با مقاومت بسیار زیادی از طرف افرادی که احساس می کردند استفاده از زور تنها راه است روبرو شد. آنها دفترچه حاوی کروکی مانورها ساختند که اداره پلیس نیویورک می توانست در چنین شرایطی از آن استفاده کند. ولی آیا این دفترچه برای زمانی که جان افراد واقعی هم در خطر بود کاربرد داشت؟ سیستم پیشنهادی آنها خیلی زودتر از آنچه که تصورش را می کردند مورد آزمایش قرار گرفت. روز 19 ژانویه سال 1973 4 نفر وارد مغازه جانند آل شدند. مغازه‌ای که در شهر ویلیامزبرگ در همسایگی بروکلین قرار داشت و در آن لوازم ورزشی فروخته می‌شد. آنها 12 نفر را هم گروگان گرفتند. تیراندازی بین آنها و پلیس نیویورک 3 ساعت به طول انجامید. یک مأمور پلیس کشته شد. 2 نفر از پلیس‌ها و یکی از گروگانگیرها هم زخمی شدند. گروگانگیرها قسم خوردند که تا آخرین قطره خونشان خواهند جنگید. دلایل محکمی برای جدی گرفتن آنها وجود داشت. مغازه‌ای که آنها در آن بودند فقط توپ بسکتبال و راکت تنیس نمی‌فروخت. آنجا یک اسلحه خانه واقعی بود. مغازه پر بود از اسلحه و تجهیزاتی که برای فروش به شکارچیان و ورزشکاران آنجا گذاشته بودند. علارغم این تهدید وحشتناک، به جای اینکه تیم یگان ویژه وارد عمل شود، یک هیئت اندیشه‌ورز تشکیل شد. پلیس نیویورک دیگر قرار نبود تیر دیگری شلیک کند. تنها سلاحی که قرار بود به کار گرفته شود، علم روانشناسی بود. بلوز و اسلوسبرگ سر صحنه حاضر شدند و پیشنهاد ساده خود را اعلام کردند. صحبت کردن و صبر کردن. و این گونه بود که مذاکره آغاز شد و تقریباً 47 ساعت به طول انجامید. مأموران پلیس طبیعتاً از این می‌ترسیدند که هرچه زمان بیشتری بگذرد اوضاع بدتر شود. ولی اداره پلیس نیویورک همچنان طبق نقشه خود عمل کرد و مذاکره را ادامه داد. گروگانگیرها یکی از گروگانها را آزاد کردند تا پیامی از طرف آنها بیاورد. آنها درخواست غذا، سیگار و تجهیزات درمانی برای دوست زخمی خود داشتند. در ازای آزادی یکی دیگر از گروگانگیرها برای آنها یک پزشک فرستادند. شب دوم از راه رسید و باران گلوله از سوی مغازه شروع به باریدن کرد. ولی اداره پلیس نیویورک در جواب آنها هیچ تیری شلیک نکرد. سپس یک اتفاق عجیب و غیر منتظره رخ داد. حواس گروگانگیرها به خاطر مذاکرات پرت شده بود و 9 گروگان دیگر موفق شده بودند فرار کنند. پس از عبور از یک دیوار گچی توانسته بودند خودشان را به پشت بام برسانند و پرسنل فوریت‌های پزشکی هم آنها را از آنجا نجات دادند. گروگانگیرها که به خاطر از دست دادن اهرم فشار خود دست و پایشان را گم کرده بودند، وحشیانه به سمت پلیسی که محل را محاصره کرده بود شلیک می کردند. پلیس نیویورک می توانست بدون ترس از تلفات به مغازه حمله کند، ولی این کار را نکرد. در عوض اعضای خانواده گروگانگیرها را به محل حادثه بردند تا با آنها صحبت کنند. 4 ساعت بعد همه آنها از مغازه بیرون آمدند. همه چیز تمام شد. گروگانگیرها بیش از 100 تیر شلیک کردند. ولی پلیس نیویورک در پاسخ فقط از کلام و واژه‌ها استفاده کرد. و این گونه بود که هیچ کس دیگری هم صدمه ندید. پلیس نیویورک یک دفترچه از مذاکرات خود را برای FBI فرستاد تا آن را بازبینی کنند. نه تنها آن دفترچه مورد تایید قرار گرفت، بلکه قبل از پایان آن سال مأمورین فدرال برنامه مذاکرات گروگانگیری خود را در شهر کوانتیکو شروع کردند. امروز حدود 70% از مذاکره کنندگان پلیس با استفاده از برنامه FBI آموزش می‌بینند. در شرایط گروگانگیری، آمار تلفات در صورت حمله و تیراندازی به چیزی حدود 78% می‌رسد، ولی طبق آمار FBI با مذاکره در آن شرایط، آمار موفقیت به 95% می‌رسد. آیا می‌دانید شعار تیم مذاکره کننده پلیس نیویورک تا به امروز چیست؟ با من حرف بزن. بسیاری از مردم وقتی در مورد مذاکره با گروگانگیران چیزی می‌شنوند، سری تکان می‌دهند و می‌گویند چرا با آنها شلیک نمی‌کنند؟ ولی این افراد اطلاعی از آمار ندارند. وقتی در شرایطی که گروگانگیری صورت گرفته پلیس حمله را آغاز کند، این پلیس خواهد بود که بیشترین تلفات را خواهد داشت. جنگیدن ممکن است همه چیز را سریع‌تر تمام کند، ولی تحقیقات نشان می‌دهند این کار پایان خوبی نخواهد داشت. من و شما در روابط شخصی خود کاری مشابه آن انجام می‌دهیم. وقتی اختلافی پیش می‌آید، معمولاً اولین واکنش ما جنگیدن است. منظور از جنگیدن درگیری فیزیکی نیست. منظور داد و فریاد و بحث کردن به جای مذاکره و صحبت کردن است. چرا این گونه است؟ یکی از فلسفه دانان به نام دانیل دنت می گوید به خاطر این است که وقتی اختلافی پیش می آید استعاره جنگ در مغز ما ایجاد می شود. وقتی جنگی وجود داشته باشد یک نفر در آن پیروز خواهد بود. مسئله اصلا حقیقت و منطق نیست. مسئله جنگیدن تا پای جان است. مهم نیست واقعا حق با چه کسی است. اگر شما ببرید من بازنده خواهم بود. تقریبا در هر مکالمه موقعیت ما در خطر است. هیچ کس دلش نمیخواهد احمق به نظر برسد. به همین خاطر همانطور که دنت میگوید ما در موقعیتی قرار میگیریم که معرفت برابر است با باختن. حتی اگر شما با شواهد و مدارک بسیار محکم و منطق درست و کاملی که دارید طرف مقابلتان را محکوم کنید، چه اتفاقی می افتد؟ او ممکن است تسلیم شود، ولی قطعاً از شما متنفر خواهد شد. وقتی ما یک مسئله را به بازی برد و باخت تبدیل می کنیم، هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت و همه بازنده‌اند. آلبرنستین که یک روانشناس بالینیست با این موضوع موافق است. او نام آن را پدیده گودزیلا در برابر هیولای رودان گذاشته است. وقتی شما و نفر مقابلتان شروع می کنید به فریاد زدن و هر دو نفرتان استعاره جنگ را پیش می گیرید، تمام ساختمان ها فرو می ریزند و توکیو سقوط می کند. ولی کار زیادی انجام نمی شود. ممکن است با خود فکر کنید من فقط سعی دارم توضیح بدهم که، ولی برنستین میگوید این یک تله است. تقریبا همیشه غلبه و تسلط به طرف مقابل در توضیح دادن مستور است. شما سعی ندارید چیزی را به او یاد دهید، بلکه هنوز هم سعی دارید پیروز شوید. معنای پنهان در توضیحات شما این است که به این خاطر حق با من است و تو داری اشتباه میکنی. اصلا مهم نیست شما چه میگویید. طرف مقابلتان دقیقاً همین را میشنود. تحقیقات عصب شناسی این موضوع را تایید میکنند. میدانید وقتی کسی به خاطر موضوعی ناراحت میشود و شما شواهدی به او نشان میدهید که برخلاف چیزی است که به آن اعتقاد دارد، در این صورت اسکن MRI چه نتایجی را نشان میدهد؟ قسمت‌هایی از مغز او که به منطق مربوط می‌شوند کاملاً از کار می‌افتند و نواحی مربوط به خشم روشن می شوند. تا جایی که مغز او احساس می کند این یک بحث منطقی نیست، بلکه یک جنگ است. مغز قادر به پردازش آنچه که شما می گویید نیست و فقط سعی می کند پیروز شود. مغز شما هم همینطور است، مگر اینکه سعی کنید آن را کنترل کنید. مطمئنم کسانی که عاشق بحث کردن هستند با حرف من مخالفند. یعنی جنگیدن هرگز نمیتواند کارایی داشته باشد؟ البته که میتواند. تحقیقات نشان میدهند اگر شما قدرت داشته باشید و طرف مقابلتان نداشته باشد، تهدید و اجبار میتواند بسیار مؤثر باشد. البته در کوتاه مدت. اگر رئیستان فریاد بزند، شما احتمالاً عقب نشینی میکنید. ولی این حرکت چه تأثیری در یک رابطه میگذارد؟ آن دسته از رئیس هایی که چنین کاری میکنند، حتی شانس زیادی برای نگه داشتن کارمندان درجه یک نخواهند داشت. اینکه فقط یک گوریل 500 پوندی باشید کافی نیست. شما باید بتوانید یک گوریل 500 پوندی باقی بمانید. وقتی شما به دیگران زور میگویید، آنها این موضوع را فراموش نخواهند کرد. و اگر روزی شما قدرت خود را از دست دادید و آنها به قدرت رسیدند، باید انتظار انتقام را داشته باشید. پلیس نیویورک در بحرانی که در ویلیامزبرگ رخ داده بود، آنقدر باهوش بود که در این دام گرفتار نشود. حتی بعد از اینکه گروگان‌ها فرار کردند، هم آنها وارد جنگ نشدند. این راه حل مطلوب نبود. برخی افراد معتقد بودند که پلیس باید آنها را به تیر می‌بست و وارد محل خفای آنها می‌شد. ولی ما می‌دانیم اگر این کار را می‌کردند، برای پلیس‌ها چه مشکلاتی ایجاد می‌شد. مراجع قانونی با مرگ و زندگی سر و کار دارند. افراد معمولی مثل من و شما با چنین مسئله‌ای سر و کار نداریم. ولی در عمل جوری رفتار می‌کنیم که انگار این گونه است. مغز دایناسورگونه ما هر گونه بحثی را تهدیدی برای موجودیت خود تصور می کند. بحث بر سر این که چه کسی زباله ها را بیرون ببرد موضوع مرگ و زندگی است. بله، کاملا منطقی به نظر می رسد. ولی وقتی زندگی کسی در خطر باشد، مذاکره کنندگان باهوشی مثل پلیس نیویورک صحبت کردن را به جنگیدن ترجیح می دهند. پس از دهه 1970 افرادی که در شرایط بحرانی مسئولیت مذاکره را به عهده داشتند، تمرکز خود را روی یک مدل معامله متمرکز کردند، بدون هیچ گونه درگیری. تو به من گروگانها را می دهی، من به تو پول می دهم. به نظر کار بهتر می آید، مگر نه؟ ولی این مدل هم مشکلات خاص خود را داشت. در سال 1980 این مدل دستخوش تغییرات بسیار بزرگی شد. پلیس متوجه شد اگرچه با حرف زدن نتایج خیلی خوبی حاصل می شود، ولی مدل تجاری عمل متقابل در بسیاری از حوادثی که با آن روبرو می شدند قابل اجرا نبود. در دهه 1970 هواپیما ربایی هایی که به رهبری تروریست ها انجام می شد به شدت زیاد شده بود. و کسانی که مرتکب این عمل می شدند، تقاضاهای واضح و مشخصی داشتند. ولی 97% از مواردی که پلیس در دهه 1980 با آن روبرو بود، مربوط به افراد مبتلا به اختلالات احساسی می شد که نه پول می خواستند و نه برنامه سیاسی داشتند. اینجا بود که نسل دوم قوانین مذاکره به وجود آمد. حالا که نه جنگیدن، و نه معامله کردن دیگر موفقیت آمیز نبودند، بهترین راه حلی که مذاکره کنندگان و مراجع قانونی که کاملا مسلح بودند می توانستند از آن استفاده کنند چه بود؟ همدردی. کسانی که اختلافات خانوادگی داشتند و همچنین افرادی که قصد خودکشی داشتند، به کسانی که شبیه معامله گران بودند واکنش خوبی نشان نمی دادند. ولی صادق بودن و تمرکز روی احساسات نتایج بسیار خوبی به همراه داشت. مایکل ام سیمینز در تحقیقی که در این زمینه انجام داده بود به این نتیجه رسید که پلیس در مواجهه با شرایط بحرانی مرتکب 3 اشتباه بزرگ شده. آنها همه چیز را خیلی ساده گرفته بودند، می‌خواستند هرچه سریع‌تر مسائل را حل کنند و هیچ توجهی به احساسات افراد نداشتند. من و شما هم مرتکب اشتباهات مشابهی می شویم. حتی اگر با افرادی که اختلالات احساسی دارند سر و کار نداشته باشیم. صبر کنید. در واقع ما اغلب با افرادی که اختلالات احساسی دارند طرف هستیم و فقط آنها را با نام همکار یا اعضای خانواده می شناسیم. آنها تروریست هایی نیستند که از ما تقاضایی داشته باشند. اگرچه گاهی هم اینطور به نظر می رسد. معمولاً این افراد فقط ناراحت هستند. فقط دلشان می خواهد کسی آنها را درک کند. مذاکره کنندگان گروگانگیری با بدترین شرایط ممکن سر و کار دارند. ولی تنها نگرشی که از اول تا آخر یک بحران دارند یکی از موارد پذیرش، توجه و صبر است. دوباره برگردیم به مبحث دوستی. دوستی هم مثل جنگ چیزی است که ما آن را به صورت غریزی و با احساسمان آن را درک می‌کنیم. پذیرش، توجه و صبر مسائل بسیار مهمی هستند که باید روی آنها تمرکز کنیم. چون متاسفانه در بسیاری از موقعیت‌ها برای افرادی که دوستشان داریم هیچ کار خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم. جان گاتمن که یک محقق در زمینه روابط است، متوجه شد 69% از مشکلات زوجها همیشگی هستند و هرگز حل نمی شوند. به همین خاطر هم استفاده از روش معامله در مورد آنها نتیجه‌ای نخواهد داشت. ما باید به حرفهایشان گوش کنیم، با آنها ارتباط برقرار کنیم و درکشان کنیم. البته علارغم وجود این مشکلات زندگی‌های زناشویی می‌توانند موفقیت‌آمیز باشند. وقتی ما فقط روی یک معامله تمرکز کنیم و از معقولی احساسات غافل شویم، درست همان زمان است که همه چیز از هم می‌پاشد. همه ما قدرت احساسات را تجربه کرده‌ایم. خوب نبودن حس و حال شما می‌تواند شما را به فرد کاملاً متفاوتی تبدیل کند. مثل وقتی که گرسنه هستید، به محض اینکه چیزی بخورید دوباره همه چیز در دنیا رنگ و بوی خوبی میگیرد و راحت تر میشود با شما حرف زد. یکی از مطالعات نشان داد غذا یک ابزار متقاعد کننده و محرکی مؤثر است. خوردن غذایی که به آن علاقه دارید در شما یک حس رضایت لحظه‌ای نسبت به کسی که آن را به شما داده ایجاد میکند. لحظه‌ای که شما آن غذا را دریافت می‌کنید، این حس در قوی‌ترین حالت خود قرار دارد و پس از خوردن آن سریعاً از شدت آن کاسته می‌شود. ما وقتی یک چیز برگر می‌خوریم، حالمان خوب می‌شود و احتمال اینکه بتوانیم معامله‌ای را به سرانجام برسانیم بیشتر می‌شود. احساسات باعث تغییر در رفتار افراد می‌شوند. دن پینک در برنامه خود تحت عنوان کنترل جمعیت سعی کرد کاری انجام دهد که مردم از پارک غیر قانونی در محلهای پارک مخصوص معلولین دست بردارند. وقتی تیم دن تابلوی پارک معلولین را تغییر دادند و روی آن عکس کسی را کشیدند که روی ویلچر نشسته است، پارک غیر قانونی در آن محلها کمتر نشد، بلکه کلن متوقف شد. این تغییر بزرگ به خاطر دیدن چهره یک شخص و فکر کردن به اینکه او چه احساسی دارد حاصل شد. آیا این روش در مشاجرات کاری هم قابل اجراست؟ در مذاکراتی که هیچ یک از طرفین کوتاه نمی آیند چطور؟ به خاطر دارید دیپاک مالهوترا به دانش آموزان خود در مورد مهمترین قسمت مذاکراتی که برای حقوق ماهانه انجام می شود چه گفت؟ گفت آنها باید از شما خوششان بیاید. چرا حس دوستی برای ارتباط با مردم و حتی در حوزه تجارت تا این حد قدرتمند است؟ به خاطر چیزی که مذاکره کنندگان نام آن را ارزش‌آفرینی گذاشتند. ما همیشه وقتی به روابط به چشم معامله نگاه کنیم، به سود و زیان کوتاه مدت آن توجه می کنیم. رابطه دوستانه‌ای که در آن وفاداری و صداقت وجود نداشته باشد، با طبیعت در تضاد است. اگر رابطه ما این گونه باشد، دلمان نمی‌خواهد طرف مقابلمان چیزی بیشتر از آنچه ما به دست آورده ایم به دست آورد. ولی اگر رابطه من را به چشم یک دوستی ببینیم، اطلاعات بیشتری رد و بدل می کنیم و می توانیم راه های جدیدی برای برآورده کردن نیازهای یکدیگر پیدا کنیم. چیزی که برای شما ارزشی ندارد ممکن است برای آنها مهم باشد و یا برعکس. به جای اینکه تلاش کنیم سهم بیشتری از کیک را برای خودمان برداریم، می توانیم آن را بین همه تقسیم کنیم. تحقیقات نشان می دهند بسیاری از اصولی که در روابط دوستانه وجود دارند منجر به مذاکرات خوبی می شوند. افراد شاد مذاکره کنندگان بهتری هستند. وقتی افراد نسبت به فرایند معامله احساس مثبتی داشته باشند، احتمال اینکه معامله انجام شود و هر دو طرف نسبت به نتیجه رضایت داشته باشند بیشتر می شود. اگر مثل افرادی که با هم دوست هستند با هم شوخی کنیم، این کار باعث می شود اعتماد به وجود بیاید. حل و فصل کردن مذاکراتی که سخت هستند به این معناست که ما بیشتر باید شبیه مردم ایسلند باشیم، نه مردم مولدوی. در این قسمت 4 مرحله مهم و سریع که از مذاکرات گروگانگیری و روانشناسی بالینی وام گرفته ایم آورده شده که می تواند به شما کمک کند جنگ و جدال ها را به گفتمانی دوستانه تبدیل کنید. خونسرد باشید و آرامش خود را حفظ کنید. عصبانی نشوید. خشم خود را چگونه کنترل کنید؟ آلبرت اینشتین پیشنهاد می‌کند فکر کنید در حال صحبت با یک بچه هستید. شما سعی نمی‌کنید بچه‌ای که در حال جیغ و داد زدن است را با منطق توجیه کنید و به خاطر فریاد زدن‌هایش از دست او عصبانی نمی‌شوید. بلکه فقط احساسات هیجانی خود را کنترل می‌کنید و مسئله پیش آمده را حل می‌کنید. پدیده گودزیلا در برابر رادون را به خاطر داشته باشید. پلیس نیویورک به مذاکره کنندگان گروگانگیری خود آموزش می‌دهد که رفتار آنها قابل سرایت به دیگران است. آرامش خودتان را حفظ کنید. اگر در پاسخ به فریادهای طرف مقابل شما هم فریاد نزنید و او را عصبانی نکنید، خشم طرف مقابل بعد از مدتی فروکش می‌کند. دعوا و درگیری موجب ایجاد فشار بیشتر می شود و فقط تصمیم گیری احساسی را تشدید می کند. تصمیمی که در نقطه مقابل تصمیم گیری منطقی قرار دارد. آلبرت اینشتین همیشه می گوید لطفاً آرامتر صحبت کنید. من فقط می خواهم به شما کمک کنم. شنونده فعالی باشید. شنونده فعال به این معنی است که شما هم گوش می کنید، هم اجازه می دهید طرف مقابلتان متوجه شود شما به حرفهایش گوش کرده اید. جملات خبری به کار نبرید. کریس ووس، رهبر سابق مذاکره کنندگان گروگانگیری بین المللی FBI، می گوید شما باید از طرف مقابل سوالاتی بپرسید که نتواند پاسخ کوتاه بله یا خیر به آن بدهد. سوالاتی که با چه چیز و چگونه شروع می شوند بهتر هستند، چون پاسخ دادن به آنها با بله یا خیر کار سختی است. در مورد چیزی که می گویند قضاوت نکنید، فقط گوش کنید و تایید کنید. هر از گاهی هم آنچرا که گفتند تکرار کنید. هدف شما این است که در پاسخ به آنها بگویید دقیقا همینطور است. اگر بتوانید قسمت‌هایی از آن چرا که دارند می‌گویند برایشان تکرار کنید، آنها نمی‌توانند فریاد بزنند و بگویند تو متوجه نیستی، تو مرا درک نمی‌کنی. به چشم یک بازی به آن نگاه کنید. هوشمندانه بازی کنید. ساده به نظر می‌رسد ولی می‌تواند خیلی سخت باشد. وقتی آنها چیزی می‌گویند که شما با آن مخالف هستید، باید تحمل کنید و چیزی به زبان نیاورید. گاهی هم ممکن است حواستان پرت شود. ما قادر به شنیدن و درک 700 کلمه در دقیقه هستیم، ولی مردم فقط 100 کلمه در دقیقه حرف می زنند. این وقفه می تواند باعث شود حواستان پرت شود. تمرکز کنید. فقط گوش کردن و تایید کردن می تواند نتایج کاملا متفاوتی را رقم بزند. جان گاتمن که در زمینه روابط تخصص دارد، در مورد مهمترین عامل بهبود یک رابطه عاشقانه چه می گفت؟ یاد بگیرید که شنونده خوبی باشید. و مهمترین دلیلی که مردم کار خود را ترک می کردند چه بود؟ آنها احساس می کردند که رئیسشان به حرف آنها گوش نمی کند. نام احساسات آنها را به زبان بیاورید. یادتان باشد شما می خواهید روی احساسات تمرکز کنید. در پاسخ به احساسات آنها از جملاتی مثل به نظر عصبانی می آیی و یا انگار این موضوع تو را ناراحت کرده استفاده کنید. مذاکره کنندگان گروگانگیری از این روش برای نشان دادن درک خود و آرام کردن احساسات آتشین طرف مقابلشان استفاده می کنند. تحقیقات عصب شناسی نشان می دهند گذاشتن اسم روی احساسات به کمتر شدن شدت آنها کمک می کند. کمک کنید فکر کنند. ما قصد داریم با بکار انداختن بخشی از مغز آنها که به فکر کردن اختصاص دارد، هیولای خشمگینی که در سر آنهاست را آرام کنیم. در اینجا هم از سوال پرسیدن استفاده کنید، نه از جملات خبری. آلبرنستین در این مواقع از این سوال استفاده می کند که الان دوست داری من برایت چه کاری انجام دهم؟ با این کار آنها را مجبور می کنید به جای اینکه فقط خودشان را تخلیه کنند، به گزینه‌های دیگر هم توجه کنند. فکر کنید مثل سقراط هستید. مشکل آنها را حل نکنید و به آنها نگویید چه کار کنند. اگر این کار را انجام دهید، دوباره به همون استعاره جنگ برمی‌گردید. از آنها سوال بپرسید، در مورد پاسخی که می‌دهند به آنها بازخورد بدهید و هوشمندانه به آنها کمک کنید متوجه شوند چیزی که می‌گویند منطقی است یا خیر. اگر آنها خودشان به راه حل مناسب برسند، احتمال اینکه آن را انجام دهند بسیار بیشتر است. آنها مجبور نیستند شکست را بپذیرند و بگویند حق با شماست. اگر خودشان مشکلشان را حل کنند، کمتر حالت تدافعی به خودشان می‌گیرند. وقتی گروگانگیرها در ویلیامزبرگ اسیران خود را از دست دادند، پلیس نیویورک می‌توانست آن محل را به آتش گلوله ببندد. ولی این کار را نکرد. در عوض خانواده ی آن مردان مسلح را آوردند تا با آنها صحبت کنند. حس همدلی و ایجاد ارتباط. و این کار بهترین نتیجه را به همراه داشت. جنگیدن فقط زمانی کارایی دارد که شما از هر نظر بزرگترین و قدرتمندترین فرد باشید و اطمینان داشته باشید که همیشه در آن موقعیت خواهید ماند، که احتمال آن بسیار کمتر از چیزی است که ما فکرش را می‌کنیم. وقتی احساس کردید جنگیدن تنها راه حل است، معمولاً بهتر است فقط محل را ترک کنید. جنگیدن برای آن دسته از افرادی که کار آنها به جنگ ربط دارد مثل مراجع قانونی اصلاً کارایی ندارد و برای شما هم نخواهد داشت. بهترین نتیجه را می توانید از طریق حس دوستی، گوش کردن و سوال پرسیدن به دست بیاورید. حالا ما می دانیم چگونه جنگ و کشمکش ها را کمتر کنیم و یک رابطه را زنده نگه داریم. مهمترین چیزی که باعث می شود دیگران بخواهند در دراز مدت با شما دوست بمانند چیست؟ عاملی کوچک به نام قدردانی.